أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. صلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. فلعن الدائم على اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم صل و سلم و زد و بارک على صاحب دعوت نبویه و صولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه والعلوم الكاظمیه والحجج الرضویه والجود التقویه والنقاوت النقویه والهیبت العسکریه والغیبت الالهیه الحجت الهاد المهدی. اللهم صل علی محمد. بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الی الله. خب به لطف خدا در این مدت، در این چند هفته، پایان ماه جانسوز صفر و بعد از ماه صفر در ایام ربیع، چند جلسه ای هست پیرامون وجود اقدس پیغمبر اکرم در هیئت داریم با هم گفتگو میکنیم و محوری ترین شاید اصلی که امروز باید بیشتر از همه یادگارهای رسول مکرم اسلام بهش توجه کنیم رو داریم راجبش فکر میکنیم، تأمل میکنیم. اون هم اصل استقامت و صبر. این اصل انقدر باید گفته بشه در جامعه، ما با هم صحبت کنیم در این محافل و شما عزیزانمون در محافل دیگه، صحبت های حتی بین الاثنینی خیلی اثر داره. مؤمنین وقتی با هم هستن، با هم صحبت میکنن، خب قطعا از اون صحبت کردن باید یه سودی، نفعی برای دین باشه، ایجاد بشه. عارف رو با هم دیگه گفتگو کنن، تذاکرو امرنا، تذاکر امر کنن، گفتمان سازی اینجوری صورت میگیره، یه نفری دو نفری با هم. بعضی از این اصول رو خیلی باید با هم گفتگو کنیم. دیگران توی این میدان خیلی فعالتر از مان. دشمنان ما به این اصل گفتمان سازی تو هر جامعه ای فرق نمیکنه، ایران، جاهای دیگه، گفتمان سازی یعنی یه موضوع رو کاری کنن مردم راجبش حرف بزنن همه جا، به بهانه‌های مختلف، در اشکال مختلف راجب این موضوع حرف بزنن. این رو دیگران خیلی تلاش میکنن، موفق هم بودن. من راجب خود وجود اقدس پیغمبر اکرم، خلقت این نور اعظم یا نیر اعظم، یکی دو تا روایت عرض بکنم، یه مقداری توجهمون اساساً جلب شه به خود وجود رسول الله که امشب شب میلاد با سعادت نبی مکرم اسلامه. چند روایت مختلف هست و یک آیه که حالا من این آیه رو دیدم، شاید آیات دیگه عرضم به حضورتون که باشه، ولی حالا این آیه، آیه سوره مبارکه طه، آیه 41. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و استنعتک لنفسی. خدای متعال تصریح میکنه به پیغمبر اکرم که من اساسا تو رو برای خودم آفریدم. و استنعتک لنفسی. خب چرا خدا این نکته رو، خب شاید یه چیزی باشه تو خلوت خود خدا و رسول خدا باید باشه دیگه این جمله، چرا در کلام وحی و قرآن قرار داده و همه باید به این موضوع توجه کنن. واصطنعتک لنفسی، من تو رو برای خودم آفریدم، برای خودم آفریدم. چه کسی رو؟ رسول اکرم رو. برای چه کسی؟ برای خدای متعال. خدای متعال تا اون موقع بنده دیگری داشت؟ نه. امام جواد علیه السلام فرمود ان الله تبارک و تعالی لم یزل متفردن به وحدانیته. اصلا چون وجود اقدس خدا یکی بود، همه هستی او بود، او هم فقط تنها بود. متفردن به وحدانیته، جمله خیلی جمله رساییه. یکی از این جلسات داشتیم با هم بحث میکردیم، دوستانمون گفتن آقا این که میشه نیاز. نه، کجا میشه نیاز؟ این که خدای متعال بگه پیغمبر رو من برای خودم آفریدم، این چونش میشه نیاز؟ پاسخش همین جمله امام جواد علیه السلام، متفردن به وحدانیته، چون خدا یگانه بود یکی بود. قاعده این بود، تفردن به وحدانیته. ثم خلق محمدا، اللهم صل علی محمد. او یکی بود، خدای متعال بود و بود و بود یکی، تا اینکه خلق کرد رسول مکرم اسلام رو. حالا چرا پیغمبر رو خلق کرد؟ جای دیگه فرمود خلقتک، در حدیث قدسی هست، لعجلی. خلقتک لعجلی، بگذارید خلقتک کنار خلقتک لنفسی، صنعتک و اصطنعتک لنفسی. چه نتیجه ای میگیری؟ من تو را برای خودم ساختم، من تو را برای خودم به خاطر خودم خلق کردم. دقت کنید، من تو را برای خودم ساختم، من تو را به خاطر خودم خلق کردم. متفردن به وحدانیت. مجموعه اینها رو بگذارید کنار هم، اونچه که به نظر میرسه اینه. خدای متعال تنها در نظام هستی بود، ارادش مشیتش بر این تحقق گرفت که از این تنهایی با رسول الله بیرون بیاد و رسول الله رو برای خودش، یعنی این شخص رو، من حالا نام اقدسشون رو نمیبرم که شما هی مجبور نشید دائم ذکر صلوات رو بگید، رسول الله رو برای این میگیم. وجود اقدس نبی اکرم رو به خاطر خودش آفرید. وقتی خدا بخواد برای خودش و به خاطر خودش یک وجودی رو در هستی و نظامی که هیچ کسی جز اون نیست بیافرینه، چه میکنه؟ در این خلقت و در این آفرینش سنگ تمام میگذاره، او رو کامل میآفرینه از همه جهت، از همه جهت برای خودش آفرید. ما زمان جنگ رزمندگان رو می دیدیم. من بعد مثال بزنم تا این مسئله یک کمی روشن بشه. رزمندگان رو می دیدیم و بعد در بین رزمندگان شهدا رو می دیدیم. در بین شهدا کسانی که در اثر جذبه خود خدای متعال حالا کشیده شده بودن به مجاهده و بعدم به شهادت می رسیدن، هی رتبه 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 می دیدیم بالاتر آمده. انگیزه های دوران دفاع مقدس، بعد شما بیایید الان انگیزه های الان برای دفاع از اسلام و حریم اسلام و حرم اهل بیت علیهم السلام رو، شما در دفاع مقدس بیش از 213,000 تا 214,000 شهید دادید در این 7 سال دفاع از حریم اسلام، یه چیزی حدود 2000 و خورده ای شهید دادی. اما تو همین 2000 تا شهید شهدا خیلی ویژه ای هستن. آقا فرمودن دیگه یکی از امتیازهای اینها اینه که اصلا تو کشور خودشون نجنگیدن، جای دیگه ای جنگیدن، این کشور به جای دیگه تعلق داشت. چرا مردم ما جشن نگرفتن، پای کوبی نکردن، حزب اللهی های ما حتی؟ چون یه جهتش گفتن که خب حالا سوریه دیگه، عراق دیگه. شادی بود، نه مثل فتح خرمشهر، در صورتی که این فتح خرمشهر در تکرار بود. شما یه شهر آزاد نکردی، 10-12 شهر، بیشتر 10-15 شهر شما آزاد کردید، این خرمشهر. اون هم نه از چنگال یزیدی مثل صدام، نه، خود امریکا حضور داره، اسرائیل حضور داره تو جنگ، حضور داره. سلاح‌ها که امریکاییه و اسرائیلیه هیچی، میان مجروحینشون رو برمیدارن میبرن بیمارستان‌هاشون درمان میکنن، نیرو هری برد میکنن، هزاران هزار نیرو امریکایی میارن، نیرو غربی میارن، اروپایی میارن، به کمک نیروهایی که حالا در داعش جذب شدن. یه تفاوتی وجود داره، آدم احساس میکنه هرچی پیشتر داره میره، خدا داره عیار مؤمنین رو بیشتر میکنه، امتحانها سختتر میشه، وقت مؤمنین هم عیارشون بالاتر میره. امتحان که سختتر میشه، در این امتحان کسی که پیروز میشه، خب معلومه از اون امتحان آسوده تر، راحت تر، این مؤمن درجهش بیشتر از مؤمن قبلیه. خب دفاع مقدس رو من مثال زدم و حریم اهل بیت و اینها، این شهدا برای این زمان خدای متعال تربیتشون کرد، چه بسا اصلا برای این زمان اینها رو آفرید که بتونن بار دین، بار حق، بار اسلام رو به دوش بکشن. اگر نگاه بکنیم میبینیم اکثر اینها از دوران اون کودکیشون تا بزرگ شدن و نوجوانی و جوانیشون یه زندگی ویژه ای داشته. بالاخره اراده خدا بر این استوار شد که اینها برسن به اوج قله. برای هر دوره‌ای، برای هر زمانی، خب این دوره و زمان، اگر آمدیم و خدا فرمود من یک کسی رو برای خودم و به خاطر خودم آفریدم، هم مال من، هم به خاطر من، هم لعجلی، هم لنفسی، این وجود برای چه به این عالم آمده؟ این نور برای چه خلق شده؟ برای خدا، به خاطر خدا، هم مال خداست، هم به خاطر خدا آفریده شده. قطعاً این خلقت هیچ نقصی نخواهد داشت. میخوام چه نتیجه ای رو بگیرم؟ دوستان، هم به عزت پیغمبر اکرم یک تفضل و یک منت بر سر بشریت بود و مؤمنی، هم به عزت حضرت، هم آفرینش، هم به دنیا آمدن حضرت، اینکه ایشون از من انفسکم حریصون علیکم عزیزون علیه ما عندتم، اینکه این نور مقدس که برای حضرت احدیت جل و علا آفریده شده بود، حالا اومد در کالبد انسان، نه چون انسان اهمیت دارد، نه انسان با وجود این نور ارج و قرب پیدا کرد، عظمت پیدا کرد. اگر این نور اقدس و تمام و کامل در وجود انسان قرار نمی گرفت، انسان به مقامی نمی رسید که خدا به ملائکه بفرماد برید بر این انسان سجده کنید. این امام حسین فرمود.
کرمنا بنی آدم، چرا بزرگ داشتی بنی آدم را؟ به خاطر رسول الله، به خاطر رسول الله. ما یه مخلوقی بودیم اما نه با این عظمت. انسان یه موجودی در بین همه موجودات خدای متعال بود اما نه با این عظمت. وقتی خدا نور اقدس رسول اکرم رو در کالبد انسان قرار داد یا در پشت انسان قرار داد، انسان عظمت پیدا کرد. برای همین به همه ملائکه فرمود برید بر این انسان سجده کنید. تا اون موقع این نبود. وقتی آمد در جنس انسان قرار گرفت، این قابلیت رو خدا داد که این نور محض، این وجود اقدس بی نظیر در دسترس ما قرار بگیره. ما الان با هم دیگه راجع به پیغمبر صحبت کنیم، ما راجع به خیلی چیزا جرأت نمی کنیم حرف بزنیم. خداوند متعال می فرماد بهشون بگو قول روح من امر ربی، لازم نیست شما ورود کنید. روح چیه چی نیست؟ حالا روح عظمت داره یا رسول خدا؟ روح هم جزو مخلوقاتی است که به خاطر رسول الله آفریده شد. شما خیلی جهان نمیتونی ورود کنی، خیلی حقایق تو نظام هستی هست، بیخبری. نه ما بیخبریم، بزرگترهای ما هم بیخبرن. علومی هست که فقط نزد خود خدای متعاله، هیچ کسی دیگه اطلاع نداره. خیلی چیزا رو ما نمیدونیم. تو خیلی از حریم ها اجازه ورود نداریم ما، هر کی باشیم. جبرائیل امین از آسمان چهارم به بعدم نمیتونه بیاد. جبرائیل مگر که مقرب خداست، انقدر امین خدای متعاله که میشه امین وحی، امین وحی، امانت دار کلام حق، میشه امین وحی الهی. تا آسمان چهارم بیشتر نمیتونه بیاد بالا. شب معراج میگه یا رسول الله از این به بعدش دیگه نمیتونم، پر و بالم میسوزه. یعنی این دستگاه قاعده داره، قانون داره، حتی برای جبرئیل امین. بعد خدای متعال پیغمبر رو، یعنی این وجود اقدس، این نور مطلق و محض رو در یک کالبد بشری، من انفسکم، عین ما قرار میده و میگه برو در این دنیا و زندگی کن، ارتباط بگیر. اما از عظمت پیغمبر نمیکاهه. این خیلی مهمه. خدای متعال وقتی او رو به این عالم نازل میکنه، به این دنیا نازل میکنه، چیزی از عظمتش کم نمیکنه، چیزی از نور قدسی او کم نمیکنه. همون عظمت رو در این عالم قرار میده، به دنیا میاره. اصلا نمیشه گفت آقا ملکوت آسمان ها و زمین، کهکشان ها، کرات، نمیدونم، همه موجودات از به دنیا آمدن، از به دنیا آمدن رسول الله چقدر مسرور میشه. ببین وقتی برای زمین و اهل زمین در دسترس قرار گرفت رسول اکرم، دیگه همه آسمانیان و ملائکه و مقربین و ارواح طیبه همه میتونن از این فیض اقدس بهره ببرن. زمین دورترین نقطه بود به عرش. چه اتفاق عظیمیه این ولادت، به دنیا آمدن. اصلا اینجوری نیست که ما سالگرد ولادت پیغمبر اکرم رو امشب جشن گرفته باشیم. ما این اتفاق رو داریم تعظیم میکنیم. این اتفاق رو همیشه باید تعظیم کرد، همگان باید تعظیم کنند. ما که انسانهای این نسل هستیم هم بهرمندیم. ما تاریخ بررسی نمی کنیم بگیم یه واقعی در مثلا هزار و مثلا چند افتاد، نه اینجور نیست. این اتفاق اتفاق همیشه است. همیشه باید این روز رو تعظیم کرد، این اتفاق رو تکریم کرد. لذاست که خدای متعال در قرآن تصریح میکنن، حالا نه به خاطر این فقط، به هزار دلیل، یکیش این دلیل، تو وزروح و تو وقروح، تو وزروح و تو وقروح، قدر او رو بشناسید، او رو با عظمت یاد کنید، تعظیمش کنید به حق. ابا احدن من رجالکم نیست، بی نکنید اون یک انسانی مثل انسانهای دیگه است، لیکن رسول الله و خاتم النبیین. حالا خدا در این قرآن جایگاه رسالت او، فرستاده خودش، پیامبر خودش رو می فرماد. اما از این بالاتر اینه که خود وجود اقدس پیغمبر رو برای خودش آفریده، برای خودش آفریده. آدم نمیتونه تصور کنه خدا با ولادت پیغمبر اکرم چقدر بر ما منت نهاده. نمیشه شکرشو به جا آورد، نمیشه به جا آورد. ما کجا پیغمبر اکرم این که دنیایی بشن، از جنس انسان به این دنیا بیان، کجا؟ اول ما خلق الله نوری، خلقت نبی اکرم وقتی بود که هیچ چی نبود، نه حالا زمین و آسمان و ملائکه و اینها، فقط ما تو این عالم بعد از پیغمبر اکرم برترین خلقت، برترین موجود، برترین مخلوق کیه؟ امیر المؤمنین علیه السلام، اولاد طاهرینشون حضرت صدیقه کبری سلام الله علیه، درسته؟ خب خدا نور پیغمبر اکرم را آفرید، بعد نور امیر المؤمنین را آفرید، بعد نور حضرت زهرا را آفرید؟ نه، خدا دیگه بعد از نور وجود اقدس پیغمبر هیچ چیز دیگه، هیچ نور دیگه ای نیافرید. امیر المؤمنین و حضرت زهرا و ائمه معصومین رو از نور رسول الله آفرید، از نور رسول الله آفرید. هر چه که امیر المؤمنین دارد به واسطه این است که نور وجودش از نور وجود رسول اللهه. اینو من عرض می کنم، خود پیغمبر فرمود. بعد از این که امیر المؤمنین حضرت زهرا رو با هم صحبت کردن، حضرت زهرا از علم گذشته، علم آینده، علم مخزون و مکتوم سخن به میان آورد، امیر المؤمنین نوشتن متعجب شد، آمد پیش رسول خدا، یا رسول الله، آنچه که من و شما میدانیم زهرای مرضیه میدانه. بعد پیغمبر اکرم فرمود چرا؟ علتش چیه؟ فرمود به خاطر اینه که فاطمه هم مثل تو از نور من آفریده شده. نور وقتی گفته میشه نگو حالا نور دیگه، این نوری که ما میبینیم این که خیلی خاصیتی نداره، که فوقش اینه که روشن میکنه ما زمین نخوریم، خودش که اتفاقی نیست. آقا ثمره این بحث چیه؟ تا صبح هم بشینیم، تا قیامت هم بشینیم از فضیلت و مدح رسول الله اینجوری صحبت کنیم، میخوایم به چی برسیم؟ میخوام به این برسم آقا یه چنین وجود اقدسی که مال خود خدا بود، به خاطر خود خدای متعال آفریده شده بود و در این آفرینش بی مثل و بی نظیر بود، بی مثل و بی نظیرها از قبل او به دنیا آمدن، نه از قبل او اصلا آفریده شدن. حالا یه چنین وجود اقدسی آمده میگه خدا من رو مأمور کرده بشریت رو تعلیم بدم و تزکیه کنم. یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. من بشیرم و نذیر. من بیدار کننده هستم. من بشارت دهنده هستم. من سراجم و منیر. من هم خودم نورانیم، مرکز نورم، هم من روشن می کنم همه تاریکی ها را، همه راه های بسته و تاریک و ظلمت، غرق در ظلمت رو، کاسفت و نور، غرق در ظلمت رو من روشن می کنم. هم خودم نورم، هم روشن می کنم. شما الان ستاره رو در آسمون میبینی شبه، ستاره انقدر دور، خودش نورانیه اما نمیتونه جلو راه شما روشن کنه، انقدر نور نداره، نمیتونه. تاریک، شب تاریک با مهتاب روشن میشه، با ستاره روشن نمیشه. ستاره خودش روشنه اما نمیتونه روشن کنه. قرآن میفرماد پیغمبر هم سراج هم منیره، خودش چراغه، هم روشن میکنه. و این خاصیت رسول الله بعد از رحلت رسول الله هم همچنان وجود داره تا همه هستی هست. هست خدا وقتی که پیغمبر را آفرید نور آفرید، نه وقتی که پیغمبر را به دنیا آورد او را مهد نور کرده باشه. پیغمبر انسان نورانی فقط نبود، او نور محض بود. اگه پیغمبر از این دنیا بره نورش گبه نمیره. لذا زهرای مرضیه پشت در وقتی ایستاد گفت من میخوام تو رو بکشم، اون ملعون، حضرت زهرا فرمود چی؟ کدوم آیه رو خوند؟ یریدون لیطف اون نور الله به افواههم والله متم نوره. تو گیرمم که منو بکشی، نورمو که نمیتونی خاموش کنی. نور صدیقه کبرا، نور رسول الله، نور ائمه هدا که به جسمشون ارتباط فقط نداره، بله جسمشون هم نورانی. اصلا خیلی ماها نمیتونیم زیارت کنیم ائمه رو به خاطر اینکه دلمون، چشممون، وجودمون تاب نور رو نداره. از یه میگن یه نوری بود اصلا نتونستیم، تو خواب حضرت رو دیدم، میدونستم حضرته ولی همش نور بود، من نمیدیدم. تو نمیتونستی ببینی، چشم تو ظرفیت دیدن نور رو نداره، تشخیص نور رو نداره، یه چیزی نور، یه شبح نورانی میبینی. ولی اون کسی که قابلیتش بیشتره چهره رو هم میبینه. اون کسی که مثل من که اصلا قابلیت نداره دیگه نوری نمیبینه. میخواد خواب امیرالمومنین رو ببینه، خواب مقام معظم رهبری رو میبینه. اونی که مقام معظم رهبری رو میتونه ببینه دیگه ائمه رو به چشم علما میبینه. اون هست تو روایاتمون، خود دیگه تو نمیتونی ببینی دیگه. برای چی داری این حرفو میزنی؟ میخوام عرض بکنم این نور محض که سراج و منیره، که بشیر و نذیره، که منذر و هادیه، همه عباراتی که در قرآن اومده، این وجود همین الان در دسترس من و شماست. دنیا و زندگی مادی دنیا، عمر کوتاه مادی حضرت چند سال؟ 63 سال. نمیتونه پیغمبر اکرم رو محدود کنه، نمیتونه. ها پیغمبر الان از دنیا رفته ولی اتفاقی که پیغمبر ایجاد خواهد کرد خواهد شد. والذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. این ظهور بر همه ادیان و غلبه آیین پیغمبر بر همه آیین ها و بر همه فکرها و نهله ها، این اتفاق خواهد افتاد. چجوری میفته؟ اگه پیغمبر از دنیا رفته بعد چجوری میفته؟ پیغمبر با از دنیا رفتنش که نورش قابوش نمیشه، فیضش منقطع نمیشه. باز دارم عرض میکنم چرا داریم این بحثا رو میکنیم؟ میخوایم بگیم پیغمبر اکرم یک وجود حی و زنده و مغتنم و یک نعمت بی بدیل و بی نظیر که اصلا باقی نعمات الهی رو نمیشه با نعمت وجود پیغمبر مقایسه حتی کرد. امیر المؤمنین، امیر المؤمنین کی به عظمتش میرسه؟ هیچ کس به عظمت امیر المؤمنین نمیرسه. امیر المؤمنین فرمود و درست فرمود: انا عبد من عبید محمد. و بدونیم چه سرمایه ای داریم؟ بدونیم چه سرمایه ای داریم؟ یا جابر کان الله ولا شیء غیره. جابر فقط خدا بود و خدا بود و خدا بود و هیچ چیزی غیر خدا نبود تا خدا پیغمبر اکرم رو نورش رو آفرید و بعد از او از نور پیغمبر اهل بیت خدا رو آفرید، مختص خودش هم آفرید، مختص خودش آفرید. حالا یه چنین نور محض و مطلقی، یک چنین نعمت بی نظیر بی بدیلی رو خدا نمیدونم چرا، واقعا نمیدونم چرا، یعنی اصلا نمیشه براش دلیل آورد. لذا میفهمد ان فالله لک کان کبیر، از تفضلم داد. فقط میشه با تفضل الهی اینو گفت. آقا خدا تفضل کرد، چرا؟ چرا نداره؟ یعنی یه چیزی اینجا بود که خدا خواست به خاطرش هیچ چیزی قابلیت این رو ایجاد نمیکنه در هستی که خدا به استحقاق به خاطر اون پیغمبر رو نازل کنه در این دنیا. مثلا این دنیا مگه خودش چقدر هست؟ بشر مگه چی هست خودش که بخوایم بگیم خدا پیغمبر رو به خاطر این بشر آفریده باشه، به خاطر هدایت این بشر آفریده باشه؟ اصلا بشر خودش چی هست؟ بشر خودش با پیغمبر شد انسان. لذا فقط میتونی بگی از تفضل الهی خداست دیگه. خب بسه، بریم جلو. حالا این رسول الله یه دینی آورده، دین این رسول الله مثل ادیان دیگه دینی نیست که بعدن ذره 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 به تکامل برسه. ان الدین عند الله الاسلام. او خاتم الانبیا، خاتم النبیین. آنچه که دستور دین بوده، دستورات الهی بوده در همه انبیا، هر آنچه که بوده در دین پیغمبر خاتم وجود داره. ختم همه انبیاست، نه این که آخره، اون میشه مقفی. ختم به معنای آخرین پیغمبر نیست، یعنی ختم. شما هم الان تو اصطلاحات فارسی خودتون هم میگید، میگید فلانی مثلا مکانیک خوبیه، میگی نه بابا آخر مکانیکه. این دیگه هر کی هر چی ندونه اون بلد، یا آخرشه دیگه، همه رو داره. رفقا الان عرصه فعلی جهانی یه چنین عرصه‌ایه، تقابل یه چنین حقیقتیه با، من دیگه راجب ظلمت حرف نزنم که ظلمت مقابل چیه. شما کافیه فقط نگاه کنی به پدیده همین داعش و این فتنه اخیر و این فساد و فحشای اخیر، دیگه میتونی بفهمی جبهه مقابل رسول الله کیه، جریان استکبار طاغوت مقابل رسول الله کیه. اون ببین داره چیکار میکنه دیگه، معلومه دیگه، معلومه دیگه، اصلا توضیح نمیخواد. البته توضیح میخواد، دشمن باید شرح داده بشه، نوع دشمنی او باید شرح داده بشه، اما دیگه دناعتش و رزالتش و اینها رو داری میبینی، خیلی واضح شده، خیلی واضح شده. جنایاتی که الان صورت گرفت توی این جنگ، تو جنگ و دوران دفاع مقدس صورت نگرفت، و این هم همه آموزش دیدن برای اینکه چه این کارهایی رو بکنن. کی آموزش داد؟ امریکا آموزش داد، اسرائیل آموزش داد، جریان طاغوت زمان اومد آموزش داد. از کی؟ از خود امت پیغمبر استفاده کرد، کسانی رو که بتونه این اتفاق رو ایجاد کنه، اسلام این پیغمبر رو بتونه مخدوش کنه. اسلام این پیغمبر چقدر برای دشمنان ما مهم شده، و چقدر مهم شده اسلام برای دشمنان ما. خیلی مهم بود، از قبل مهم بود، حتی قبل از به دنیا آمدن رسول الله اسلام برای دشمنان ما خیلی مهم بود، برای یهود معاند خیلی مهم بود. چقدر نقشه ها کشیدن که ما ببینیم کی چجوری کی پیغمبر به دنیا میاد، داستانش مفصله که به محض این که به دنیا آمد چقدر مراقبت میکردن، آل هاشم رو چقدر مراقبت میکردن، چقدر مواظبت میکردن، آیا فرزندی در اینا میاد نمیاد، این ویژگی هایی که در کتب گذشته آمده داره نداره. از قبل هم آمدن به دنیای رسول الله مهم بود که او قرار اسلامی رو بیاره، پس به خاطر اینکه اسلام او نیاد، جون نگیره، قدرت نگیره، که مقابل قدرت های اینها بس، از اول هم دشمنی میکردن، برای دشمنان ما مهم بود. اما مدتی بود این اسلام رو دیگه ازش مطمئن بودن، خیالشون راحت بود، چون این اسلام دیگه از تک و تا افتاده بود، چیزی نبود، فقط اسمی ازش مونده بود، 1400 سال قدرتی نبود. تاریخ اندلس رو برید ببینید، مسیحیت معاند ببینید چه کار کرد، چگونه با مسلمانان برخورد کرد در اسپانیا. دیگه چیزی از اسلام باقی نمونده بود. ما زمان طاغوت از اسلام چی داشتیم؟ چی داشتیم؟ جز یک سری مناسک و عبادات چیز دیگه از اسلام باقی نمونده بود. فرمود عرض کرد یا رسول الله دین حنیف، چرا شما میگن دین حنیف؟ دین اسلامتون رو میگن دین حنیف. حنیف یعنی چی؟ ما دین حنیف بودیم. فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله الذی فطر الناس علیها. دین ما، دین اسلام، دین حنیفه. حنیف یعنی دینی که کسی نتونه بالا دستش حرف بزنه، یعنی مسلمان پرورش یافته در این دین با قدرت با عظمت بتونه در مقابل ظلم استیلای طاغوت بیسته و به ظالم بگه تو ظالمی. دین حنیف یعنی دین عزت، دین اقتدار، دین قدرت، شریعت و سلطان. دین حنیف یعنی شریعت و سلطان. چرا؟ چون دین اسلام رو هم خدای متعال برای خودش آفرید، این رو هم برای خودش آفرید. نگفت شما بعد آدم ها میخواید زندگی کنید، خب بد نیست یه دینی هم داشته باشید، بله تو این دینت باشه، اونم این دینش باشه، اونم این دین. نه، این دین اسلام رو برای خودش آفرید. حدیث پیغمبر اکرم مثل خود رسول الله که خدا برای خودش آفرید، دین اسلام رو هم برای خودش آفرید. لذا کاملترین، قدرتمندترین، عزت بخشترین، حیات بخشترین برنامه است دین اسلام. برنامه زندگی است دین اسلام. آقا اینها رو اینجوری دارید صحبت میکنید، اثر امروزش چیه؟ بحث راهبرد، کاربردیه، راهبردیه، چی چیه این بس؟ خودم احساس ننگ میکنه، احساس شرم میکنه. دانشگاه تهران دو سه تا نشست و اجلاس برقرار کرده، دانشگاه صنعتی شریف نشست برگزار کرده، یه سری سمنها و گروه های مردم بنیاد بهش میگن، حالا من اسامیشو دارم نمیخوام بگم، خیلی تبلیغ اینها هم نشه، اینها جمع شدن در همایش های نیمروزی، یک روزی، اساتید و چی و چی و کیارم دعوت کردن. چه اساتیدی؟ مثلا یکیش عمادالدین باقی، این مهره حجتیه بود، کسی که با نظام در افتاد در سالهای دوم خرداد، موز مواضعش هم مشخصه، برش هم زندان هم افتاد و کذا و کذا. اینا چی میگن؟ محور اصلی بحث اینا اولویت بخشیدن، محور اصلی بحث اینا اولویت بخشیدن به آموزش جامعه جنسی در کشور. رو چه حساب؟ شهوت اینها زیاد شده این کارو میکنن؟ نه، رو حساب این که بیستی باید عملیاتی بشه. اولویت اصلی در سند بیستی، اولویت اصلی در سند بیستی تحقق در همون توسعه پایدار، تحقق این معناست. برای این همایش گذاشته میان سخنرانی میکنه. یکی از سخنرانی اصلیش این حسام حسینزاده است. یه دانشجوه، یه جوان 23 سال است، یه مؤسسه زده به نام مؤسسه رهایی. اینجوری نیست، تا ظاهرش اینه. و این اومده رفته مجموعه های مختلف علمی. آخه گاهی اوقات آدم یه چیزایی رو میبینه، میشنوه، باور نمیکنه. به بهانه بالاخره تبیین حقوق بشر در ایران. رو یادتون باشه، حالا بعد از اینکه قصه موشکی اینا بخورن به بن‌بست، میرن سراغ حقوق بشر. همین الانش هم از حقوق بشر میگن. به رسمیت شناختن حق انتخاب. دومی، شأن و کرامت انسان. سومی، تنوع سلایق و گرایش ها. چهارمی، برابری و احترام. این چهار اصل حقوق بشر نوشته امریکایی رو برداشتن، بر اساس این میان میگن توی این مملکت باید آموزش جامعه جنسی باید نهادینه بشه، باید در آموزش پرورش قرار بگیره، باید در آموزش عالی قرار بگیره، باید در نهادهای مردمی این اتفاق بیفته. آموزش جنسی فرق میکنه با آموزش جامعه جنسی ها. این مجلس خیلی مقدس تر از اونه که من بخوام بازش بکنم. نشست کودک کشی حقوق بشر در ایران، یک شنبه 19 اردیبهشت 95 دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، سالن شهید مطهری. بمیرم برای شهید مطهری. نشست رنج کودکان در ایران معاصر، 3 و 4 خرداد 95 دانشگاه صنعتی شریف. کیا رو تونسته جمع کنه این جوان 23 ساله؟ غیر از اون گروه ها و سمن ها، انجمن علمی انسانشناسی دانشگاه تهران، انجمن علمی جامعه شناسی دانشگاه تهران، انجمن علمی جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران. کل این همایش ها ورود آموزش های جنسی در سال 95، در دروس، در کتاب آموزشی شما. به لجن کشیدن علم رو در ایران. اصلا دیگه کسی میتونه از علم حرف بزنه؟ یک توحشه به تمام معنا. ما شما میخوام بگم برید مطالعه کنید. نه، هیچ وقت نخونید. میگه آقا عملیاتی نمیشه سند بیستی. پس این نشست ها چیه؟ دانشگاه تهران دیگه قلب دانشگاه های ایرانه. یکی از 7-8 جلد کتاب، همین کتاب لک لک هاست که همه میدونید، خبر دارید. اینو کی نوشته؟ هریس، یه یهودی امریکایی نوشته. بعد این اومده، این جوان 22 ساله اومده اینو عرضم به حضورتون که ترجمهش کرده و الان داره آموزش داده میشه. گوشه و کنار داره آموزش داده میشه. تو مدرسه آموزش داده میشه. تو بعضی از مدارس، نه به طور رسمی، به طور غیر رسمی. که نمونایشو من عرض کردم. وقتی این کتاب آموزش میداد، دانش آموز سرخ و سفید شده رفته خونه، گفته مادر پدر اینا دارن اینجوری میگن. پدر اومده دست بچه‌شو گرفته از مدرسه بیرون، گفته من دیگه نمیخوام بچه‌مو بفرستم مدرسه. ما زمان طاغوت هم اینو نداشتیم. چرا باید این الان آموزش داده بشه؟ اونم تمام توجه اینها مرحله اول کودکان 5 سال تا 10 سال، مرحله دوم کودکان 10 سال تا 9 سال 10 سال تا 15 سال، چه نوجوانان. وقت بیاد ببینید، نیاد ببینید چه دستورالعمل‌هایی وجود داره برای اینها که اینا باید چه کنن چه نکنن چه کنن چه نکنن. افتادن رو نسل کودک، ما با اینا کار داریم. اینا سراغ دین نرن. برای اینکه سراغ دین نرن ما باید اینها رو از پایه. یکی از این سخنران ها تو همین دانشگاه تهران یا دانشگاه شریفه کام دانشگاه شریفه رو نوشتم تو کنم از همین همایشا برمیگرده میگه من برای امریکا متاسفم. دقت کن، میگه من برای آمریکا متاسفم و بعضی از کشورهای اروپایی. چرا اینها آموزش جنسی رو جلوش دیگه گرفتن و دارن مشی پرهیزکارانه دنبال میکنن؟ آخه میدونید اینها قبلا امریکا برای اولین بار در امریکا این اتفاق افتاد، یه نسلی اینجوری شروع کردن آموزش دادن. بعد از اینکه آموزش دادن دیدن اینها شدن وحشی ترین آدم ها، قتل و جنایت و خودکشی و ارزم به وضوع فساد و فحشا چند برابر شد تو امریکا. امریکا جلوشو گرفت و از این بعد دیگه هیچ کسی حق نداره به دانش آموزها مسائل جنسی رو آموزش بده. این میگه من برای امریکا متاسفم و تعجب میکنم چرا امریکا این کارو کرده. شما ننگ و نکبت رو ببینید تو جامعه ما. وقت ما رسول الله الاعظم داریم، نمیشه خب دیگه، جو در نمیاد اینا با هم. میگه بس کنید، تو سخنرانی میگه بس کنید این مسیرهای تقوا پیشگی چیه که شما دارید تو آموزش و پرورش دنبال میکنید. رسما میگه اصلا این مسیر تقوا پیشگی اصلا از غلطه، این با حقوق بچه ها منافات داره. بابا برنامه ساختن، تلویزیون پخش کرده، خبرنگار رفته بچه سوال کرده، غیر از کلاس برنامه سازی هم کردن. آخ ما رسول الله داریم، ما نعمت رسول الله رو داریم پاس می‌داریم؟ ادبنی الله، کسی مأمور آموزش و پرورش و تربیت نوع بشر در عالم هستی شده که به دست خدا تربیت شده؟ و شما این رسول الله رو دارید، این رسول اللهی رو دارید که مال تمام بشره، تازه مال مسلمان ها فقط نیست، مال شیعیان فقط نیست. من این تعجب کنم، میگم خدایا خیلی عجیبه. اینجا هیئت محبین اهل بیت سال 70 ثبت شد، سازمان تبلیغات ثبت شده، کد ملی داره، هیئت شناسه داره. سال 80 تو هیئت رزمندگان اسلام ثبت شده، حکم داره، منبرم معلومه، منبریش هم معلومه، مدعاش هم معلومه، حرفی هم که میزنه خب معلومه، دین خداست، قرآن و پیغمبره، اینه معلومه همه چیش. مدیر کل آموزش و پرورش قم پاشو میکنه توی کفش که این 10 روز تو محرم این هیئت نره تو آموزشگاه، نره توی مدرسه، از سالن مدرسه استفاده کنه که اصلا ربطی هم به دانش آموزاش نداره. چرا؟ فقط به خاطر این که این هیئت یه ویژگی داره، نقد دولت میکنه. همین، این رو میگن، رسما میگن. او وقت در دانشگاه تهران رو باز میکنن، در دانشگاه صنعتی شریف رو باز میکنن، نشست میگیرن از صبح تا غروب یا تا ظهر، مجموعه های علمی، انجمن های علمی جمع میشن، میان میگن بله صحیح هست، احسن، باریکلا، این حرف درسته، باید هم جنس بازی آموزش داده بشه، باید خود ارضایی آموزش داده بشه، به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل. رسما جلسه میگیرن، رسما تبلیغ این جلسات میشه و نشست ها میشه. ما تو مدرسه جمع بکنیم، دانشگاه همونو چکار کنیم؟ وقت این آدم که یک مؤسسه داره به نام مؤسسه پژوهشی پژوهشی و علم حقیقاتی رهایی، اسم مؤسسه‌ام رهاییه.
این آدم خیلی جالبه بدونید، این مؤسسه اصلا هیچ جا ثبت نیست، چون اساسا اصلا این مؤسسه وجود خارجی نداره، این مؤسسه صرفا یه مؤسسه مجازیه.
کجا داری میری آموزش عالی؟ کجا داری میری دولت؟ چجوری مؤسسه اصلا غیر قانونی، غیر ثبت شده، بدون شناسنامه،
چجوری میتونه ده ها سمن رو جمع کنه، چندین انجمن علمی رو بسیج کنه، یه پروژه ای رو بیاد که اون پروژه، طرح اون پروژه غیر قانونیه، بر اساس خود صحبت معاون رئیس جمهور آقای جهانگیری، بر اساس صحبت نه، نوشتهش، سندش هست که آقا سند بیستی دیگه از این به بعد قراره ملغا باشه و عملیاتی نشه. چجوری اینا میتونن این اجماع رو ایجاد کنن؟ دانشگاه تهران رو بگیرن، دانشگاه صنعتی شریف رو بگیرن. من دانشگاه تهران رفت و آمد زیاد دارم. یه هیئت داشتن بچه های پزشکی دانشگاه تهران، تو دانشگاه تهران، تو مسجد دانشگاه. خیلی هم جمعیتشون میشد 10 نفر 15 نفر.
چنان بلایی سر اینا آوردن تا آخر سر اینا مجبور شدن هیئتشون از دانشگاه بکشن بیرون. من هر هفته میرفتم این هیئت و منبر.
نه یه وقت فکر کنی به خاطر منا، نه، اتفاقا وقتی این هیئت رو تشکیل دادیم ما توی دانشکده پزشکی دانشگاه ایران، دانشگاه تهران، اتفاقا من تا 2 سال به این دوستان گفتم من منبر نمیام که پایتون پا بگیره، چون من بیام همون اول میگن آقا ببندرش. یکی از دوستان رو فرستادیم که اتفاقا هیچ وقت حرف سیاسی هم نمیزد. یعنی شما یه هیئت میخواید تو دانشگاه بگیرید، انقدر مشکل و مسئله دارید که نگو. الان بچه‌ها یه یادواره شهدا میخوان تو دانشگاه بگیرن، من دارم میرم دائم دیگه. 1000 خان رو باید رد بشن. بعد این همایش به کجا وصله؟ این نشست علمی به کجا وصله؟ یک میگه من برای امریکا متاسفم که یه زمانی این برنامه رو تو مدرسه هاش بوده و الان دیگه جمع کرده. یعنی انسان انقدر پست میشه. یه شما فساد و فحشا و بیبندوباری و اینها دیگه بیشتر تو امریکا جای دیگه داری؟ قتل و جنایت و خودکشی و افسردگی و فقر و فلاکت و بیشتر از این ظلم و بیعدالتی بیشتر از این جای دیگه داری؟ بعد این آقا میاد میره تو این دانشگاه تهران شروع میکنه سخنرانی کردن، به عدالت جمهوری اسلامی حمله کردن و بعد عدالت مارکسیست رو یک عدالت بسیار خوب معرفی کردن و بعدم حالا در قبرش حرفای دیگه. ما میگیم ما پیغمبر اکرم داریم، ما پیغمبر اکرم رو تو ذهنمون داریم، تو دلمون داریم، تو فکرمون داریم، همین سال به سال جمع شیم یه ولادت بگیریم، یه شهادت بگیریم. خدا فردای قیامت از ما سوال نمیکنه من چه کسی رو برای شما فرستادم در این دنیا؟ کسی رو برای خودم آفریده بودم. تو قرآن شما هم گذاشتم چشمتون که کور نبود، سوره طه دیدید. به پیغمبرم گفتم و صنعتک لنفسی، من تو رو برای خودم آفریدم. در احادیث قدسی هم که به گوش شما رسید، خلقتک لاجلی، من اون رو برای خودم آفریدم. کنت کنزا مخفیا، گنج مخفی بودم من به تنهایی برای خودم، به قول امام جواد علیه السلام، متفردن به وحدانیت، تنهای تنهای تنها
وجودی را آفریدم، نوری را آفریدم، من خدا را از تنهایی بیرون آورد. برای من همه چی بود که برای او همه چی را آفریدم. لولاک لما خلقت الافلاک، اگر تو نبودی من همه کائنات را نمی آفریدم. بعد به این پیغمبر که مال من بود، از من بود، با من بود، آن چه داشتم از علم دادم، به او مأموریت تعلیم دادم، به او مأموریت تزکیه دادم، به او مأموریت تربیت دادم. بعد شما رفتید پیش حقیر ترین انسانها، شنیع ترین انسانها، مستکبر ترین انسانها، ظالم ترین انسانها، جاهل ترین انسانها، مست ترین انسانها، بلعوز ترین انسانها، برنامه آموزشی اون رو گرفتید آوردید تو مملکتتون، میگی باید عملیاتی بشه؟ نمیشه. خب من اگر سر این داد نزنم چجوری میتونم قدر پیغمبر اکرم رو برای شما تعریف کنم؟ اینه شایسته که رسول الله، مگه قرآن نمیگه یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه؟ اینها آمدن تزکیه کنن، تعلیم بدن. انما انت منذر ولکل قوم هاد، اینها آمدن همه رو بیدار کنن. مگه من مأموریت این پیغمبرم نکردم؟ قم فانذر. پیغمبرم، تو که برای من آفریده شدی، تو که کامل آفریده شدی، حالا باشو حرکت کن. قم فانذر، راه بیفت و ملت رو بیدار کن. من پیغمبر رو جوری قرار ندادم که شما بری به او برسی که نرسی. گفتم او بیاد سراغ شما، او آمد بین شما، او در کالبد و وجود یک انسان، من انفسکم حریصون علیکم عزیزون علیه ما عنتم من مؤمنین رؤوفون رحیم. من پیغمبر چنینی رو برای شما فرستادم، بهش گفتم حرکت کنه و حرکت کرد، مبارزه کنه و مبارزه کرد. گفت ما اوزی نبی مثل ما اوزی تو فلله، هیچ 124,000 پیغمبره، هیچ پیغمبری مثل من اذیت نشد. بعد تو بعد از 1400 سال به دنیا آمدن این پیغمبر چه ثمری داره؟ چه ثمری داره ما پیغمبر اکرم رو تو کتابخونه هامون داشته باشیم، پیغمبر اکرم رو در قلعه بسته حوزه علمیه‌مون داشته باشیم؟ قلعه بسته که میگم راست میگم، تعدادی از حوزه علمیه مجاهدان امروز دارن تبلیغ و ترویج دین میکنن، تعدادی. رسول الله رو اگر ما معرفی نکردیم به عالم در همین 40 سال عمر حیات خودمون، من که از قبل از انقلاب رو میگم مرگ، ما از قبر محشور شدیم بعد از انقلاب، مرده بودیم زنده شدیم با انقلاب. در همین 38 سال انقلاب ما رسول الله رو به دنیا چقدر معرفی کردیم؟ ما خیلی کوتاهی کردیم. اگر کوتاهی نمی کردیم، اینها طمع نمی کردن که نام رسول الله رو بر سیاه ترین پرچم دنیا بزنن و باهاش جنایت کنن. رفتن سراغ رسول الله، چون به رسول الله می شد همه چی رو نسبت داد. چرا؟ چون مردم دنیا رسول الله نمی شناسن. نه مردم دنیا نمی شناسن، مسلمین هم رسول الله رو نمی شناسن، مسلمین هم رسول الله رو نمی شناسن. همین فریب خورده های داعش و النصره و کذا و کذا، همین فریب خورده ها به اینها گفتن رسول الله این چنین است. من براتون عرض کردم این حدیث رسول الله رو، بله بله، با کمال تأسف من اولین بار از داعشی ها شنیدم. بعد رفتم تو منابع بررسی کردم، بودم عجب، خاک بر سر عمر تو بکنن احمد که 40 سال از عمرت گذشت تازه این روایت از رسول الله پیدا کردی، بیچاره. بعد اسم تو میذاری شیعه، دیدم یه داعشی سر میبره این روایت رو میخونه. بعد رفتم دیدم این روایت برای ما هم محکمه که پیغمبر اکرم فرمود انا احمد انا محمد. انا رسول الرحمه، انا رسول الملحمه، من رسول رحمتم، من رسول حماسه ام هستم، انا المقفی والحاشر، من آخر از همه انبیا آمدم، اما مأموریتم حشر، برانگیختن انقلاب، براه انداختن، ایجاد جوشش و تحرک در جامعه بشریه، انا المقفی والحاشر، بوست بالجهاد، من اصلا مبعوث شدم برای جهاد، لم ابعث بالزراع، من برای زراعت نیامدم. خدا شاهد، این تو کلیپ داعش این رو دیدم، گفتم برم بگردم، باز باید باشه، نه این تک تک روایت نباید باشه. دوستان زحمت کشیدن روایات دیگر رو پیدا کردن به هم رسوندن که پیغمبر فرمود با است و مرغمتن و مرحمتن، من مبعوث شدم پوزه مستکبرین رو به خاک بمالم، بعد رحمت رو در عالم گسترش بدم. یا با است لرفع قومن و وضع آخرین، مبعوث شدم برای اینکه یه عده‌ای رو از قدرت به زیر بکشم، یک عده‌ای رو به قدرت بنشانم. اونها رسول الله رو این گونه معرفی کردن، پست‌ترین انسان‌ها رو تربیت کردن باهاش. البته بگم ها، متحورترین آدم ها، همون ویژگی که در خوارج بود، اون شجاعت کور، اینها تونستن یه چنین انسان‌هایی تربیت کنن. وقت ما باید بود و این مدرسه به مدرسه، دانشگاه به دانشگاه بگیم جمع کنید کثافات تفکر شنیع استکبار جهانی و امریکا رو، که خودش هم حاضر نیست قواعد این قواعد آموزشی رو در کشورش اجرا کنه. 20 رو جمع کنید از کشور، ما قانون آموزش نداریم، قانون تربیت نداریم، که داریم. شما برید ببینید سند بالادستی آموزش و پرورش چه سند فاخریه. شورای عالی انقلاب فرهنگی هم این سند رو تهیه کرد، بعد رفت آقا ابلاغ کرد، الان دستور این باید بشه دستور کار همه. ما داریم سند بالادستی رو، بعد میریم سراغ چی؟ ما رسول الله رو داریم. رفقا تو رو خدا به بچه هاتون رسول الله رو معرفی کنید، رسول الله رو معرفی کنید. ببین امام حسین علیه السلام رو وقتی میخوای معرفی کنی با چی میخوای معرفی کنی؟ میخوای بگی امام حسین کربلاش و عظمتی که آفرید فقط انجام دادن یک دستور پیغمبر بود. راه افتاد فرمود چی امام حسین؟ پیغمبر به من فرموده، به خاطر این یک دستور پیغمبر من حرکت میکنم. نهضت عظیم کربلا چقدر عظمت داره؟ برای عملیاتی شدن یک دستور این معلم بزرگ عالم فقط برپا شد. کدوم روایت؟ که پیغمبر اکرم فرموده من رعا سلطانن جائرن مستحلن لحرم الله. اگر کسی ببینه مستکبری، ظالمی، جائری، حلال خدا رو حرام میکنه، حرام خدا رو حلال میکنه، عهد خدا رو شکسته در مدیریت عالم، تغییرش نده به فعل او قول او قول لم یغیر به فعل او قول قولن، اگر با عمل یا به زبان تغییر در جهت تغییر این حاکمیت قدم بر نداره، کان حقا علی الله ان یدخله مدخله، خدا حق داره این آدمی که قدم بر نمی داره، حرکت نمی کنه رو با اون ظالمی که اون جنایت رو می کنه یک جا در جهنم بسوزانه. امام حسین فرمود من چنین نیستم که با این جهنمی ها بسوزم. الموت اولا من رکوب العاری و العار اولا من دخول الناری والله ما هازا به هازا جاری. یک جمله پیغمبر اکرم. حالا عظمت پیغمبر اکرم نسبت به حسین ابن علی چقدره؟ کوتاهی ما در معرفی پیغمبر اکرم به نسل‌های آینده، به نسل‌های امروز و دیروز و فردای ما چقدره؟ آخرین حرفی که رسول راجب رسول خدا ما با هم زدیم راجب این که او عنصر وحدت بین همه اقشار مسلمینه، بله این هست، اما از این خیلی بالاتر هم هست. به بخش‌های دیگه هم بپردازیم، رسول الله رو بشناسیم، اجازه ندیم با وجود رسول الله، با وجود افکار رسول الله، با وجود آیین رسول الله، با وجود دین مبین رسول الله که خالص ترینش دست محمد و آل محمده. کسی بیاد میدانداری کنه، طمع کنه به آموزش و پرورش بچه های پیغمبر،
مگه نفرمود پیغمبر انا و علیون ابوا هذه الامه؟ مگه نفرمود؟ رفقا، امیر المؤمنین برای حفظ جان اولاد پیغمبر حسنین و حضرت زهرا از حق خودش که امامت و خلافت رسول الله بود گذشت. اینو خودش فرمود، فرمود جان اینها در خطر بود من گذشتم. من به شما عرض میکنم، آیا این امت، امت پیغمبر اکرم، فرزندان پیغمبر نیستن؟ برای حفظ اینها نباید جهاد کرد؟ نباید تلاش کرد؟ کاش می آمدید کرمانشاه، می رفتید، می دیدید اونجا چه خبر. فرقه های مختلفی تو همین یه تیکه سر پل زهاب و از اون ور بره سلاس باباجانی و جوانرود و همین یه تیکه، همین یه تیکه ای که زلزله آمده. خدا شاهده روحانیت شیعه که هیچ اصلا انگار نه انگار این کشور تشیعه. ما مستای اونجا روحانیت اهل تسنن، روحانی اهل تسنن زار زار گریه میکنه، میگه بابا کسی پیدا نمیشه با بچه های ما دین رو کار کنه، از عربستان دارن میفرستن اینجا برای ما مبلغ. ما نمیخوایم بچه هامون وهابی بشن، نمیاد، حتی مبلغ سنی هم اینجا نداریم. زلزله خیلی چیزها رو روشن کرد. و شما میگید فهمید سلاس بابا جانی و سر پل زهاب اینها کجاست؟ بیخ گوش کرمانشاهه. روستاها یه روستا اهل تسنن، یه روستا شیعه، یه روستا اهل حق، یه روستا چی؟ فکر نکنید یه منطقه دور دسته، دور افتاده است. تا خود روستا جاده اسفالته. اینا که دارم میگم تو همین روستاها اتفاق افتاده. بله البته جاده های صعب العبور رو نمیدونم در تیررس نیستن و چه میدونم خیلی اونا هم هست، نه اینکه اونا نباشه. همین این طرف کرمانشاه، همین گروه جهادی ربیون هیئت که داره دائم میره، مرز بین ایلام و کرمانشاه خیلی از روستاها، اصلا خیلی نگم بعضی از روستاها اصلا تو نقشه نیست. ما اون روستایی که کار میکردیم هرچی تو نقشه گشتیم پیدا نکردیم. خیلی از روستاهایی هم که الان زلزله اومده اصلا کسی پیدا نکرده، اینا تو نقشه نیست. روستا کشف میشه. 38 سال کسی این روستا رو پیدا نکرده. بعد رفتن روستا میبینن همه با خاک یکسان شده. این نفر، چهار نفر، چند نفر زنده مونده؟ خواستن چند نفر داشته؟ این درده، این محرومیت، محرومیت اصلیه. از اون روستای کرمانشاه گرفته تا قلب شهر تهران، قم، فرزندان پیغمبر اکرم چرا نباید پیغمبر رو بشناسن؟ چرا باید فکر کنن که دین پیغمبر یعنی صرفاً یک سری آداب و رسوم که مال 1400 سال پیشتره؟ ما اگر پیغمبر اکرم رو میشناختیم، وقت اعتنامون به قرآن، این اعتنایی که الان هست نیست، نبود. الان قرآن بین ما محجوره، محجوره، والله بالله تلا محجوره. کی با قرآن زندگی میکنه؟ در اطراف خودتو نگاه کن، کی با قرآن زندگی میکنه؟ کی با قرآن زندگی میکنه؟ مگه قرآن برنامه زندگی نیست؟ مگه قرآن یادگار رسول الله نیست؟ مگه قرآن امانت رسول الله نیست؟ کی با قرآن زندگی میکنه؟ با قرآن زندگی میکنه. حضرت امام مقید بود روزی 14 مرتبه قرآن رو بخونه، روزی 14 نوبت، حالا هر چقدر. خودشون هم فرمودن فقره اومای تیسر، هر چقدر میتونید. اصلا گفتن بابا قرآن رو اگر نخوندی هم از نظر الی المصحف هم که نگاش بکنی، به غیر قرائه، سواد نداری نمیتونی بخونی، هم که نگاش کن. انقدر دلم درد میگیره وقتی اول جلسه که یک ساعت دو ساعت از جلسه گذشت، از آن گذشته دیگه، شبهای بلند با برکت اینجا مجموعاً 10 تا دونه قرآن چیده شده، 40 دقیقه، 50 دقیقه، نیم ساعت، نیم ساعت قرآن خونده میشه، نصف رحلا خالیه. قرآن امانت رسول اللهه. چرا به قرآن اعتنا نمیشه؟ چون به رسول الله اعتنا نمیشه.
خود رسول الله مگه جا افتاده که امانتش جا بیفته؟ بعد ما انتظار داریم امام زمان را هم بیاوریم. نه دیگه، همه چی درست، امام زمان خواهد اومد. کجا؟ اللهم عرفنی نفسک فانک لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک. اللهم عرفنی رسولک فانک لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک. اللهم عرفنی حجتک فانک لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی. تو از کجا میگی الان دیگه ما همه چی داریم میبینیم، دیگه امام زمان داره میاد. حق امام زمان هر وقت شناخته شد و ادا شد، امام زمان خواهد آمد. و حق امام زمان وقتی شناخته میشه که حق رسول الله شناخته بشه، از بالا به پایین عزیزم، نه از پایین به بالا. این دعای امام معصومه. ما چه میفهمیم امام زمان از ما چه میخواد اگر ندانیم رسول الله از ما چه میخواد؟ بعد میگیم چرا مقام معظم رهبری ابراز تنهایی میکنن؟ چرا یکی بهشون میگه آقا شما با این همه مشکلات تنهایی؟ آقا میفرماد که نه، از این مطلب حرف از این حرفا گذشته. من به چپ و راست دارم شمشیر میزنم، یکه و تنها، یعنی خودی و غیر خودی داره فشار میاره، دشمن بیرونی و غافلین درونی. من باید مقابل همه اینها مبارزه کنم تا بتونم نگه دارم پرچم رسول الله رو در این مملکت. روزی که شما انقلاب کردید جوونا، ما میمیریم. امروز فردا داره، دیر و زود داره، سوز نداره. روزی که شما انقلاب کردید و برای انقلابتون 213,000 شهید دادید، تو رو به حضرت عباس این تو ذهنتون بمونه، از این بیچاره به یادگار داشته باشید. حضرت امام فرمود، حضرت امام فرمود من این انقلاب رو برای این کردم که خطابی که خدا به رسول الله کرد به ما بکنه، ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله. یعنی بیعت با انقلاب بیعت با رسول الله باشه. کی میتونه بیعت با انقلاب بیعت با رسول الله باشه؟ چرا بعد از 38 سال، یک ماه پیش، دو هفته پیش، امام معظم رهبری فرمود ما هنوز نتونستیم دولت اسلامی تشکیل بدیم؟ 38 سال انقلاب کردید، هنوز دولت اسلامی تشکیل نشده. چرا؟ چون ما در تبیین اصل نظام، در تبیین اصل نظام کوتاهی کردیم. این انقلاب و این نهضت مدل و بدل انقلاب پیغمبر اکرمه. خب انقلاب پیغمبر اکرم رو نشناسیم، این انقلاب رو نشناختیم. این انقلاب رو در مقایسه با انقلاب پیغمبر میشه شناخت. انقلاب رسول الله رو باید شناخت. قم فانذر رسول الله رو باید شناخت. و بعد خدای متعال علاوه بر پیغمبر به یاران پیغمبر هم فرمود قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى و فرادا. روح الله شناخت رسول الله رو، راه رسول الله رو شناخت. تک نفر مثل رسول الله حرکت کرد، اعلامیه نوشت وقتی خواست مردم رو حرکت بده. امام اولین اعلامیه‌ای که داد برای انقلابش 1320 چی نوشت؟ بالاش نوشت السلام علیک یا ابا عبدالله. بالاش نوشت اللهم عجل ولیک الفرج. بالاش این آیه قرآن رو نوشت، بسم الله الرحمن الرحیم قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى و فرادا. دعوت پیغمبر مر مردم را برای قیام و حرکت. چرا؟ چون انقلاب روح الله انقلاب رسول الله بود، انقلاب رسول الله هست. ما در تبیین انقلاب اسلامی برای نسل‌های بعد از پیروزی انقلاب آیا آمدیم انقلاب رسول الله رو تبیین کنیم؟ چون تا انقلاب رسول الله رو نشون ندی نمیتونی انقلاب اسلامی رو معرفی کنی. بعد میرن برای شما سند ننگین بیستی رو میارن. حالا این تموم نشده، وزیر اقتصاد ما بلند میشه میره تعهد میده، باشه من میرم از مجلس رأی اعتماد میگیرم، من میرم از مجلس رأی اعتماد میگیرم. برای چی؟ برای اینکه این لایحه تصویب بشه، کنوانسیون عدم حمایت از گروه های تروریستی، کنوانسیون عدم حمایت از تو. رفتی امضا کردی آمدی
به خیال خوش از مجلس هم رأی اعتماد میگیره میگیری، مجلس چیه که تو به اینقدر، مجلس و نمایندگان چی هن که تو اینقدر بهش پست نگاه میکنی؟ تو نمیدونی امریکا گروه تروریستی که میگه کیه؟ تو نمیدونی حزب الله لبنانه؟ تو نمیدونی هشت شعب عراقه؟ تو نمیدونی دفاع وطنی سوریه است؟ تو نمیدونی سپاه پاسداران انقلاب اسلامیه؟ پس فردا بسیج مردمیه؟ تو نمیفهمی؟ تو نمیفهمی و در این دولت وزیری؟ تو نمیفهمی و رفتی و تعهد دادی، امضا دادی، آمدی؟ از طرف کی حرف میزنی من میرم از مجلس رأی اعتماد بگیرم؟ مجلس چرا از حیثیت خودش دفاع نمی کنه؟ اگر مجلس که امام فرمود در رأس اموره، این مجلس در رأس اموره که یک نفر یک خطای فاحش به این روشنی بکنه، بعد بگه من مجلس رو با خودم همراه میکنم، مجلس از حیثیت خودش دفاع کنه؟ چند تا نماینده باید اعتراض کنن بگن نه آقا ما اجازه نمیدیم این لایحه تصویب بشه؟ نه، تو رو حضرت عباس بفرمایید اجازه هم بدید. من اگر از جنبش های انقلاب میگه بله ما شرط میگذاریم، آخه میاد مصاحبه میکنه میگه که بله وزارت خارجه کارشناسی شده، وزارت خارجه بوده، وزارت اطلاعات بوده، وزارت چی بوده، همه این تصمیم جمعیه. ما البته شرط میگذاریم تروریست به شرطی که گروه ها و جریان های انقلابی دنیا نباشن. تو برای کی شرط میذاری؟ برای کی شرط میذاری؟ برای امریکا؟ برای سازمان های بین المللی که زیر نظر امریکاست تو شرط میذاری؟ او به خود به اصل تعهدش پایبند نیست، به شرط تو پایبند باشه؟ مگه جمع نشدن؟ شرط قبلی مگه نبود؟ مگه جمع نشدن اجماع گرفتن آقا ما شرط اینها رو قبول نمی کنیم، شرط سوریه رو قبول نمی کنیم؟ مگه نکردن؟ سوریه شرط گذاشت. مگه نرفتن اجماع دولت ها رو جمع کردن آقا ما شرط سوریه رو قبول نمی کنیم؟ تو فکر کردی طرف مقابلت کیه؟ چرا قرآن نمی خونید؟ لا ترکنوا الی الذین ظلموا یعنی چی؟ تو چرا اعتماد میکنی به امریکا؟ چرا اعتماد میکنی به یونسکو؟ چرا اعتماد میکنی به یونیسف؟ چرا اعتماد میکنی به سازمان ملل؟ چرا اعتماد میکنی به این ملغمه هسته‌ای؟ چرا اعتماد میکنی؟ ما شاکر نعمت رسول اکرم وقت اینگونه زندگی کنیم؟ اون تو بحث آموزش و پرورش، این تو بحث اقتصاد، و چی دیگه مونده؟ چی دیگه باقی میمونه؟ شکر نعمت رسول اکرم به شناختن رسول اکرم و به تأثیه به رسول اکرم. قد کانت لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، این اسوتون حسنه در میدان مبارزه است و امروز شما در اوج مبارزه جبهه حق و باطلید. خدایا به حرمت رسول اکرم ما رو قد شناس وجود رسول اکرم قرار بده. خدایا حق معرفت نسبت به رسول اکرم رو به ما روزی کن.